عرض کنم که علامه طباطبایی در این فصل اول راجع به مجازات بعد از آنی که فرمودند چون این تکالیف اجتماعی متعلق به امور اختیاریه انسان است که در وسع انسان هست که عمل کند و عمل نکند، مختارست بر اختیار انسان، میخواد محدودیت ایجاد کند و تا اندازه سلب حریت میخواد از انسان بکند. این است که بنابراین پیشبینی میشد که قانونا عمل نشد و توجه به این نقص وادار کردست مقننین قوانین را که مثلا قانون کیفری هم قرار بدن و بحثشون رو رسوندن به اینجا که این قوانین کیفری و از اون طرف پاداش ها هم به همچنین اینا باید یه نوع مماثلت و مسانخت با او جرم داشته باشد یا پاداشی که میدن مناسبت با او اطاعتی که در حقیقت نفع به جامعه رسونده مناسبت داشته باشد. و در ضمن بیان کردن که این به سلام سنخیت مجازات با جرم اقتضا میکند که مجازات و جرم برگردد به خود مجرم. خب یه چیزیست عقلایی و حکم عقلم هست که مثلا فرضی بنده جرم کرده باشم وقت مجازاتشو به گردن کس دیگه بگذارن این خلاف عقل است و شایدم همون مطلبی که آیه قرآن میگوید ولا تزر و وازرتون وزر اخرا که معنیش نیست که لا تحمل و نفسون حاملتون حمل اخرى وزر به معنی سنگینیه و لا تذرو یعنی لا تحمل و حاملتون حمل اخرى. این آیه شریفه که شاید مکرر در قرآن هست اونم اشاره به همین مطلب باشد که جرم یکی دیگه کرده است مجازاتشو کس دیگه بکشد این معنا ندارد. علی حال علامه طباطبایی بیان کردن که مسانخت و سنخیت بین مجازات با جرم اقتضا میکند که مجازات و جرم برگردد به خود مجرم. تا اینجا مطلب گذشتشون که عرض شده بود در جلسه سابق، دنبال ای می فرمان که ما در بحث قبل از ای بحث، چون علامه طباطبایی قبل از ای بحث یه بحث دارن راجع به استعباد. استعباد یعنی فردی یا جامعه ای افراد دیگر یا جامعه دیگر را به عنوان بردگی بگیرند که این تیری داشته است در بشر و شرایع الهی هم روی ملاکی مسئله استعباد را تا اندازش را به اصطلاح تنفیذ کرده است که حالا این خودش یه بحث جالبی است که شاید در خاتمه این همه فصل اول خود بنده یک چیزی که به نظرم هست راجع به این معنا عرض کنم. اجالتاً یه بحثی علامه طباطبایی قبل از این بحث دارن راجع به استعباد و ماحصل بیانشون نیست که ملاک حقیقی و صحیح استعباد اینه که یک کسی جرمی کند و جنایتی کند که این لطمه‌ای به اجتماع وارد کند، این سبب میشد که ولی امر اجتماع یا بفرمایید خود اجتماع در اثر این لطمه ای که این شخص به جامعه زده مالک بشه، یا خود این فرد را یا شعنی از شعون این فرد را. حالا اینو بنده عرض میکنم، مسئله این مطلب کلی که علامه طباطبایی میفرمان، مسئلش نیست که ما از اسلام اینجور میفهمیم، یعنی از دستورات جنگی اسلام این که اون کسانی را که اسلام بهشون بیمون اجازه میده که با اونا به جنگیم، که بحث غزوات را ما از ای آیات مربوط به جنگ ها را میخونیم دنبال همون بحثه، اینو گذروندیم که ما حاصل اسلام جنگ را با عناصری اجازه میده که اونا خطر برای جامعه بشریت هستند و ما بخوایم با اونا نجنگیم، اونا با ما میجنگن، اسلام با اینا اجازه میده که ما جنگ کنیم. که او آیاتی که یه نظر از اون هست نتیجه گیری میکردیم که او آیات میفرماد که او جاؤوکم حسرت صدورهم ان تقاتلوکم او یلق مثلا او یقاتلو قومهم، آیاتی که در سوره همین نساء بود که واقع آخر آیه میگفت فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فاولئک ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، که اگر اینا اون کفار از شما کنارگیری کردن و نخواستن جنگ کنن، نه اینکه نایمدن در اصل در مقام جنگ با شما نیستن، و القوا الیکم السلام سلمن در مقابل شما حرب نیستن، که به اصطلاح فقها کفار حربی نیستن، فاولئک ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، اونها را خدا به له شما به علیه اونها راهی قرار نده، یعنی عذر نداره در این که بخواد باشون به جنگید. قرار اون عناصری که فلزشون فلزید که در مقام جنگ با شما هستن و هر وقت بتونن زهرشون رو به شما میچکنن، اونا رو اسلام اجازه میده باشون بجنگید و پدرشون هم به قول خودم دررید، ریشکنشون کنید، چه کنید که او وقت اینا رو که اسلام اجازه میده که بجنگید و پدرشون هم دررید که خونشون هم بریزید جهنم که کشته بشن، اینطور چیزا، وقت اگر اجازه داد اسیرشون کنید و به عنوان بردگی بگیردشون، که بعدن هم اسلام یه راه های قرار داده که خورده خورده اینا به تدریج شاید تربیت بشن، شاید جوری بشن که به صفوف مسلمین بپیوندن یا غیر ذالک، او وسائلی که اسلام قرار داده برای آزاد شده اسرا و اینها برده ها، این تقریبا یه تخفیف در مجازات او عناصری را که اجازه میده به جنگید و بکشیدشون، و حالا یه درجه تخفیف است این که اینا رو اسیر کنید به عنوان بردگی، و بسا ممکن است دیر یا زود وسائل استخلاصشون هم فراهم بشه و اسلام هم پیش بینی کرده است. حالا غرض در این مورد خوب لطف فرمود این که این ماحصل اون چه که بنده از خلاصه دستورات اسلام به نظرم اومده در قانون بردگی و اینطور چیزا. حالا اون کسی که ایجور است عنصر فسادی است که باید ریشه کنش کرد، که حالا یکیش همون اون کفار اینا شاید محارب و مفسد فی الارضم که اونام یه عناوین دیگری هستن، اونام همه جور باشد، وقت اجتماع مسلمان ها یا بفرماد ولی امر اجتماع، که ولی امر اجتماع هم که انهو جامعه در وجود او جمعه، که چه بگویم که اجتماع مالک این میشد یا ولی اجتماع مالک این میشد، ولی اجتماع هم از نظره قوانین الهی مثل نماینده همه اجتماع است، اون وقت چنین مجرمی اجتماع یا مالک اجتماع مالک خودش میشه. اما مثلا فرض بگیرید که کسی که سرقت کند، دزدی کند، که دزدی یه جنبه داره، جنبه حق و ناسی که مالی رو از مردم خورده، به آیه احترام مال مالک را نگر نداشته، او باب زماناته. اینم یه مطلبی است که بعداً من دربارش بحث دارم. باب زمانات را با باب کیفر نباید قاطی کرد. اینا دو مسئله. یه دفعه از باب مثال، جرم بنده نعوذ بالله این است که مالی از کسی خوردم، ای از یه طرف مال او اختصاص او رو من در حریم اختصاص به او تصرف کردم، ای تدارکش به این است که خب مال خودم عوضشو بده لطفا، که وقت اینجا ممکن است اون مالک ببخشه. اینو نباید، این عوض مال را اینو نباید به حساب مجازات حساب کرد. این مثل این که نون ازدون خریدم و باز پولشو بدم، اگر آسیلچی هم نونه نون برداشتم خودم اون واسی داره و سولشو بدم، علال یده ما اخذت حتی تا عدی. اینا رو از باب مجازات باید بیرونش بود، اینا باب مجازات نیست. منتهاش یه جهت اجتماعی هم گذشته از این لکدار شده و به قول علامه طباطبایی فرماند که کسی که با او شرایطی که در فقه هست رفته است، از هرز که مثلا اونی که در فقه میگن مثلا تو در اتاق دربسته یا تو مجری قفل زده شده، کسی قفل بشکند یا تا خراب کند یا در بشکند و برد دزدی کند که به اندازه ربع دینار ارزش داشته باشد، وقت او حساب مالش که خب ما کمطور که عرض کردیم حاکم شهر کاسه از آش داختن نباید باشه، حساب مالش این چون واس مال مردمو بده، این از باب زماناته، این باب زمانه، دامنه. وقت اینجا ذلحق اگه گذشت کرد ذمه انسان، ذمه هم شخص دزدم اینطور بری از ذمه میشه. منتهاش این به اصطلاح یه جهت امنیت که از حقوق جامعه است که امنیت مباس محفوظ بشه، سطح مباس محفوظ بشه، وقت این دستی که امنیت عام را به هم زد، خب لطمه زد به اجتماع، خود اجتماع یا بفرماید ولی اجتماع، این مالک شأنی از شؤون این میشه که وقت مثلا اطور که وقت مثلا اسلام معین میکنه که فقط او عیدیه هما از سارق و از سارقه فقط او عیدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالا، که این جزا است در مقابل این نکال است و این شکنجه است. حالا یه مطلبی رو من اینجا تو پرانتز میگم، گاهی میبینی این عارف مسلک ها و اینا که به خیال خودشون دلشون دریای از عاطفه به بشریت است، اینا میان این آیه رو معنا میکنن که از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما، یه قطعیت یعنی دستشون از دزدی ببرید، یعنی اینقدر مال بهشون بده تا غنی بشن دزدی نکنن. برادر ما این حسابش جلوترا کردیم در باب مجازات ها. بله اینم بعدا خواهیم گفت، عواملی که اقتضای جرم و جنایت میکند یه قسمتاش ناتعادلیات که در جامعه هست، اونا را هم واسیلو. بله ممکنه یه کسی تن به دزدی در بده، فقر و فلاکت وادارش کرده، سکاد الفقر و ان یکون کفرا، ناهم آهنگی هایی که در جامعه هست او اقتضا کرده. همینا خلاصه میشه در یه مسئله که میگویم حاکم بسا حق دارد از مجازات عفو کند یا حق داره تخفیف بده، لطف فرماید، و این حق داره عفو کند یا حق داره تخفیف بده نه اونم به ملاک هواهای نفسانی خودش که به قول خودمون روابط رو در نظر بگیره، نه ضوابط را، نه ضوابط رو در نظر بگیره. یکی از ملاحظات اینه که حساب کنه ببینه که عجب این بنده خدا درست سخت است آستیکی یه قفل رو شکست است و یه مقداری طلا بوده دزدیده، اما ده جامعه نامتعادل اینو ناچارش کرده است. این حسابه که با حاکم شهر ممکنه در این مسئله که به اصطلاح چیز حاکم، یعنی در این مسئله که میگن گاهی ناتعادلی در زندگی اقتضای جرم و جنایت دارد و اینها مباس آب و سرچشم بس، ما جوابش اینست که بله اسلام هم روی معنا هست، ولی خلاصه میشه در همین مسئله که حاکم بس و حق عرف داره. مقصودم اینست که این حرف این عارف مسلکا که اینا زو عرفونی که بافتن در زم گفتن که ای آیه که میگه از سارق و از سارق فقط او عیدیه هما، یعنی شما دریای عاطفه باشید، این که دزدی کرد شما بیاد اینقدر مال بهش بدید که دیگه نره دزدی کنه. لطفا این حرف شبیه او حرفیست که لیبرستا میگن به اصطلاح، که این لفظش هم من میتونم خوب بگم، توجه کردی که مثلا از مجازات معنا نداره، ما با فساد جامعه رفت کرد. ما جواب این حرف رو همطور که میگویم بله اینا یه ملاحظاتیست که بسا باید حاکم ملاحظه کنند، و این آیه شریف هم که اینجور معنا کنند، اینا قاعدش نیست جمله بعد هم نگاه کنند که از سارق و از سارقه فقط او عیدیه هما جزاءً به ما کسبا نکالا. آخه نکال یعنی گوشمال دادن، این معنیش اینه. حالا این مثلا رکیکه، گاهی یه استدلالا نظیر یه کسی میگفت، گفت نظیر این است که یه کسی بیاد بگه سعدی علیه رحمه تو گلستانش گفته تو هر مجلسی دیدی باد در شکمت هست رها کنو ولش کن، میگه سعدی اینجور گفته. چرا؟ چون یه قصه سعدی داره که یه درویشی در مجلس سلطانی بی اختیار صدای ازش صادر شد و فوری دوتا شعر خوند که گفت که چه بادن در دلت گیرد فروهل، که بادن در شکم باریز بردل، یا شکم زندان باد است خردمند ندارد هیچ عاقل باد در بند. خب وقت حالا یکی بیاد بگه سعدی استاد سخن، سخنور ادیب شیرین زبان شیرازی گفته حتی هر مجلسی بالاخره رها کنه چیز کنه، ای آخه باید گفت که نه سعدی آخه قصه اینه، در ضمن قصه اینه. ای استدلالام که بعضی ها میکنن یه جا آیه میگه تقریبا همینه. حالا بگذاریم، این چیزی بود که تو پرانتز ما گفتیم. حالا بیان علامه طباطبایی اینه که حالا این مجرم که هرزی از هرز اجتماع را شکست، وقت جامعه به گردن او، این شأنی از شؤون جامعه را زیر پا گذاشته است، به عنوان تلافی جامعه هم مالک شأنی از شؤون او میشد که دست ای رو ببرد. در اینجا یه لطیفه است بد نیست ما از کنیم، شاید خیلی شنیده باشیم، میگن ابوالعلاء معری که یه ادیب فاضلی بوده است، اما ملحد مثلی که بوده است، اینها پر به اسلام معتقد نبوده است، به سید مرتضی ایراد میگیره، میگه دو تا حکم است در اسلام اینا با هم جور نمیاد، یکیش این مسئله دیه است که اگر کسی یه دست از کسی برید دیش 500 اشرفیه، چیزایی که در بدن انسان جفته دیش، قاعده دیش این است که اگر هر دوشو کسی از بین برد دیش دیه نفس کامل است 1000 اشرفی، و اگر یکیشو از بین برد دیش نصف است 500 اشرفی، وقت بنابراین یه دست از کسی اگر کسی برید دیش 500 اشرفی است، اگه هر دو دست رو قطع کرد 1000 اشرفی. این در باب دیات. در باب سرقت و حدود هم مسئله است که اگه کسی دزدی کرد و هرز هرزی رو شکست، مثلا شکست قفلی رو شکست و به اندازه اون مالی هم که دزدی کرد به اندازه 4-1 دینار، که دینار 17 نخود است، یعنی 4 نخود و نیم طلای سکه‌دار ارزش داشته باشد، اینو بس دستشو بری. سید مرتضی میگه، یعنی اون ابوالعلا به سید مرتضی میگه که این دو تا حکم با هم جور نمیاد و به شعر میگه، میگه یدون به خمسمعین اسجدن ودیت ما بالها قطعت فی ربع دیناری. دستی که به 500 اسجد، اسجد یعنی دینار، به 500 اشرفی ودیت دیه داده میشه، چه شده است که قطعت فی ربع دیناری، قطع میشه در ربع دینار؟ و سید مرتضی جواب میده، میگه که از الامانت اقلاها فارخصها ذل الخیانت ففهم حکمت الباری. میگه او دستی که اینقدر ارزش داره دست امینه، از الامانت اقلاها، او گرونش که عزت امانت موجب غلا یعنی بالا رفتن قیمت این شده است، ولی ارخصها ترخیصش کرده است، یعنی پایینش آورده است، ذل الخیانت ففهم حکمت الباری، ذلت خیانت پایینش آورده است، که تقریبا منطبق با بیان علامه طباطبایی، این دستی که دزدی کرد و یه همچی لطمه به جامعه وارد کرد، وقت جامعه بر او مالک میشه، شعنن من شعونه، که مثلا مناسبش هم قطع با ای عضو چنین کرده است، وقت ای عضو باید مثلا قطع بشه. اینم یه قسمت از مطالب علامه طباطبایی در این فصل. این ترتیب مطالب ایشون فراموش نکنید، چون ما بعد شاید یه خورده عرایض درباره اینا داشته باشیم. اینها که اجالتن قانون که حاکمش بر ارادات مردم و مردم قاعدتن مایل به استرسالن، میخوان زیر بار قانون نرن، وقت باید کنترل کند این ارادات مردم را، همون توجه به کیفر و مجازات، وقت کیفر و مجازات هم باید با جرم یه تناسبی داشته باشه، و از جمله تناسباش این است که برگردد این مجازات به خود مجرم، به کس دیگه بر نگردد، و این همون معنایی میشه که میفرمان جلوترا در مسئله استعباد عرض کردیم که در اجتماع کسی که جرم کرد ولی اجتماع یا خود اجتماع مالک میشه نسبت به مجرم، اما نفسه او شعنن منشونه. این مطلب ایشون است که ما اینجا یه خورده در درای زیلا بلا شرط کردیم، که مسئله استعبادم اونی که بنده میفهمم همون است که عرض کردم، در جایی که او شخصی را که از نظر اسلام یا باید باش جنگی تا پدرشو در آورد، وقت به عنوان عبودیت گرفتنش یه تخفیفی که بازم راجع به این بعدن عرض میکنیم. و از طرف اسلام راه هم برای آزاد شدن این خیلی قراره که خورده خورده این چیز بشه، تماس بگیره تو جامعه مسلمان ها و از خر شیطان بیاد پایین و این چیز بشه. یه راهیست و ضراریشون هم ذریه و اولادشون هم که از نظر اسلام جایز است استعباد اونا، بنده ای جور بفهمم که اسلام خواسته اونا جمعیت و ملتی که اینا این حالو دارن که با اسلام در مقام ستیز هستن، میباست ملیتشون از بین برد. که اگر آخه گاهی گفته میشه حالا او خود اون مردی که مثلا در مقام جنگه ضراریش چرا، مثلا زن و بچه چرا، ما این جور میفهمیم که اساسا خواسته شده است که اینا ملیتشون هضم بشه. توجه که این هضم نظیر این که حالا نمک رو میرزن توی یه چیزی حل میشه و هست اما حل شده مشخصا نیست، ملیت اونها باید در مقابل اسلام شکست خورده باشه، هضم بشه. لطفا مدید سرش اینه. خلاصه مطلبی که ما نظر بنده است در باره این سیر استعباد و بردگی از نظر اسلام اینه و این هیچ اجحافی نیست، بلکه از عدالت اقتضام عدالت بر جامعه بشریت چنین اقتضایی داره. خب حالا که بنا شد جرم و جنایت اقتضا کنه که ولی اجتماع یا مجتمع مالک بشه مجرم را، یا مالک بشه شعنی از شعون مجرم را، وقت علامه طباطبایی میگویند که از قرآن شریف استفاده میشه که در غیر اسلام هم یه همچین مطلبی بوده است، که از جمله آیاتی مربوط به حضرت یوسف و اینها ایشون از باب نمونه ذکر میکنن که از رو کتاب بخونیم. خب صفحه 380 از این جلد ششم چاپ تهران، از اول صفحه فرماد و هذا هو الذی اومعنا الیه. هذا یعنی اینی که گفتیم جرم مجازاتش باید برگردد به خود مجرم، هو الذی اومعنا الیه فی البحث عن معنى الاستعباد، اونیست که اشاره کردیم بهش در بحث از معنای استعباد، که ان المجتمع او من یلی امره، اجتماع یا هر کسی که عهده‌دار امر اجتماع است، یملک من المجرم نفسه او شأنا من شؤون نفسه، که مالک میشه اجتماع یا ولی اجتماع از مجرم خود مجرم را، یا شعنی از شؤون مجرم را، که یعادل الجرم الذی ترمه، که او معادل او جرمیست که او مرتکب شده است، و نقیصت و ضرر یعادل و نقیصت از ضرر الذی اوقعه علی المجتمع، یعنی معادل با اون نقیصه ضرری است که بر مجتمع واقع ساخته. فیعاقب بذلک، وقت باید معاقب بشه، یعنی چطور بشه؟ ای تصرف المجتمع او ولی الامر. ایشون همه جا در بابا یا اجتماع یا ولی امر اجتماع، که نظرشون ظاهرا اینه که در حقیقت خود اجتماع مالک است، ولی ولی اجتماع چون ناظر بر اجتماع است به منزله نماینده اجتماع میشه. استنادن الی هذا الملک و هو الحق و حق امینه فی حیات المجرم او شأن من شؤون حیاته و یسلب حریته فی ذلک، سلب کند حریت مجرم در این معنا. وقت از باب مثال فرمان فلو قتل نفسا مثلا بغیر نفسن او فساد فی الارض فی المجتمع الاسلامی، این اشاره به آیه انما چیز جزا الذین یحاربون، نه آیه قبلش که من عزل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، که این آیه بیان انگیزه آدمکشی در بشر است، که بشر چنین نیست که همیشه اوضاع ناب سامان وادارش کرده باشد با آدمکشی، نه خودش هم یه ریگی به کفشش هست. وقت کسی که ایجوری باشد قتل نفسن و بی جهت کشته، قصاصن نبوده و این کس مفسد فی الارض هم نبوده که بکشندش، پس معلوم شد قصاصن جایزه و اگه مفسد فی الارض هم بوده جایزه. خب فلو قتل مثلا نفسا مثلا به غیر نفس او فساد فی الارض فی المجتمع الاسلامی ملک ولی الامر من المجرم نفسه، ولی هم مالک خود مجرم شد، حیث نقصه هم نفسا محترمه، یه نفس محترمه را جامعه کم کرده. و حده الذی هو القتل، حدش که قتل است، تصرف فی نفسه عن الملک الذی ملکه، تصرف است در خودش، این که انهو خودش تصرف در خودش کرده، این کسی که آدم کشته خودش خودش رو تملیک جامعه کرده جامعه هم میکشندش، ولی یه جامعه هم میکشه، این خودش تصرف کرده در ملک خودش. ولو سرق ما یبلغ ربع دینار من هرزن، اگر دزدی ضرر زدست به اجتماع به حد که سطر من اثار الامن العام، سطری از اثار امن عام. حالا این امن عام یا این که اینی که اسلام قدغم گرفتش از این که در مال دیگران تصرف نکنید، یا بفرماید اینی که خب این زیر سطر گذشته، خب هر کسی مالش میخواد پنهون بدارد، و وقت این شکستن امن عام است. الذی افدا امن عام، امن مال معنا نکنه، خیلی چیست امن رو به مال معنا کنه، امن امنیت عمومی دیگه، امن العام الذی افدلت هو، این سطریست که افدلت هو ید شریعت، آویزون کرده این پرده رو، انداخته این پرده رو دست شریعت، و حفظت هو ید الامانه، و حفظش کرده این ید امانت. من به نظرم این علامه طباطبایی هم شعر چیزم سید متضرر در نظر بشه که عز الامانت اقلا و حد الذی هو القطع، حدش که همون قطع دست است، لیس حقیقته الا ان ولی الامر، حقیقتش نیست الا که ولی امر ملک من السارق، مالک شده است از ناحیه دوز، به ازاء ما عطابه، به ازاء این کاری که این دوز کرده است مقابل کار او، شعنن من شعون حیاته، شعنی شعون حیاته او را، و هو شعن الذی، و شعنی که تشتمل علیه الید، ید مشتمل بر اون، فیتصرف فی، و ولی مجتمع تصرف میکنه به سلب ماله من الحریه و وسیلته من هذه الجهه، که حری سلب میکنه آنچه که برای انسان بود از حریت و وسیله آزادیشو از این ناحیه، چشمشو کور نمیکنه میخواد ببینه ببینه، گوششو کر نمیکنه میخواد چیز بشنوه بشنوه، اما این شأنش که تصرف میکرد در امر جامعه، این شأن ازش ابطال میکنه، و وسیلته من هذه الجهه، و قس علی ذلک، قیاس کن بر این مطلب، انواع الجزا فی الشرایع و سنن المختلف، انواع مجازات ها در شرایع و سنت های مختلف، فیتبین من هنا، مبین شد از اینجا که ان الاجرام و المعصیت الاجتماعیه، جرم ها و معصیت اجتماعی، یست تجلب یعنی جلب میکنه، نوعا من الرق و العبودیه، یه قسم از رقیت و عبودیت میاره، ولذالک کان العبد، از هم جهتش که عبد، اظهر مصادیق المؤاخذه و العقاب، قال تعالی ان تعذبهم فانهم عبادك، ای آیه از رضا همین تو سوره مائده است، و این بحثا رو علامه طباطبایی از ذیل ای آیه منعقد کرد، و لهذا المعنا مظاهر متفرقه فی سایر الشرایع و سنن المختلفه، برای معنا مظاهر متفرقه هست در سایر دین ها و سنت های مختلف. قال الله تعالی فی قصه یوسف، در قصه یوسف، اونجای از قصه که حضرت یوسف که میخواست بنیامین رو نگرش داره و به یه وسیله ای وقت دستور داد او سقایه رو در ظرف بنیامین قرار دادن، و بعد ندا بلند شد که مثلا پیمانه گم شده سو اینها، و به اونجا منتهی شد که تو رحل بنیامین پیدا کردن، وقت جلوتر گفته شده بود به برادر یوسف که تو دین شما چجوریست، گفتن تو دین ما این است که هر کی دزدی کرد خودش عوض دزدی خودشه، وقت به این بهانه بنیامینو نگرشته، اونا گفتن یکی دیگه عوض ما، جواب داده شد که نه، جرمی که کسی کرده باید پاداشش به خودش برگرده. اشاره به این قصه می فرماند و لحاظ المعنا اجاله هم میگه قال الله تعالی فی قصه یوسف، خدا در قصه یوسف فرماد از جعل السقایه نه در اون موقع ای آیه نیست، از جعل سقایت فی رحل اخی لی اخوزه و الک، خدا هم فرماد قالو فما جزاؤهو ان کنتم کاذبی. از طرف یوسف به برادر یوسف گفت جزایش چیست اگه شما دروغ بگوید؟ ای فی انکارکم سرقت از سواء الملک، در این که میگوید نه ما چیزی ندزدیم سواء ملک رو ندزدیم، اگه پیدا شد جزایش چیه؟ قالو من وجد فی رحلهی فهو جزاؤه، گفته هر کی تو رحلش پیدا شد تو اساسیش خودش جزای او دزدی شد. کذالک نجز ظالمین، میگن ما اینجور ظالمین را جزا میده. علامه میفهمد ای نجز سارقه به سرقاقه، ما اینجور میکنیم جزا میدهیم که دزد را جزاش نیست که خودش را رق قرار بده. فبدع به اوعیتهم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی من وعاء اخی کذالک کدنا لیوسف، و فرمود ابتدا کردن به اصطلاح به ظرفای دیگران و بعد رسیدن سر وقت ظرف و از اونجا در آوردن از اون ظرف بنیامین، بعد فرمود کذالک کدنا لیوسف، خود خدا ما اینجور نقشه برای یوسف کشیدیم. الا ان قال، تا اونجایی که خدا فرمود قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین، گفتن ای عزیز من یه پدر پیرمرد داره و ما را عوض او بگیر، یک کدوم از ما را، ما تو را از محسنین میبینیم. اینجا یه نکته هست. خب اینا دشمن ها یوسف بودن، یوسف هم اینا انداختن تو چاوین، اما میگن انا نراک من المحسنین، معلوم است که اثر و نجابت ساطع البرهان. تو زندون هم بود، دوتای زندونی ها اومدن گفتن خدا ما تو خواب ایجور دادیم نبینا به تعویله انا نراک من المحسنین. این آدم بالاخره حقیقت همه جا خودشو آثارشو ظاهر میکنه. وقت ایشون میگه که و هازا هو تبدیل و نوع من الفدیه، این تبدیل یا نوع فدیه است که فدیه دادن هم در جاهلیت مرسوم بوده که مجرم و یکی دیگر مثلا عوض مجرم بدن یا یه پولی بدن، که وقت اسلام فدیه رو کجا میپذیره دونم برای خودش بحث داره. یه نوع فدیه بوده. قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن لظالمون، گفتن معاذ الله ما این که بگیریم الا همون کسی که متاعمون پیش او بوده، اگر غیر این کار بکنیم انا اذن لظالمون، یه ظلم دیگه که دیگه جرم کرده است ما یکی دیگه رو بگیریم. و رب ما کانه، که حالا این دو سه صرف عبارت است ما دیگه رها میکنیم، یه قسمت مطلب دیگری دارن دنبال این که در جلسه بعد عرض میکنیم.